سر مشکی بوشتی برای استکبار؟ برای استکبار مشکی بوشتی آقای تو رو
آقا ما همیشه بعد دهه دفیل بوشیم این به چابو
کن سر مشکی آفه کمر مبارد رو استکبار
سینزه هشت نود و چهار درس تفسیر سوره مائده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئك اصحاب الجحیم. آیه 9 و 10 سوره مائده. آیه شریف ترغیب است و تشویق است در ایمان و عمل صالح. آیه 9 این آیه و ما بعدش در واقع وعده جمیلی است برای اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و وعید شدیدی است برای کسانی که کافر شدند و تکذیب آیات الهی را کردند. آیه دوم والذین کفروا و کذبوا به آیات. دو رتبه را تو این دوتا آیه می فرماد. اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح، اونایی که کافر شدند و تکذیب کردند. خب بین این دو رتبه، یعنی بین مؤمنین محض و کفار محض، بین این دو رتبه خودش مراتبی وجود داره، مراحلی وجود داره، منازلی وجود داره. یه عده‌ای ایمان دارن عمل صالح ندارن، یه عده‌ای بفرمایید که کافر هستند ممکنه عمل صالحی داشته باشن، یه عده‌ای کافر بفرمایید که هستند لکن ان انادن کفرشون نیست و امثال اینا. بنابراین بین این دو رتبه‌ای که تو آیه 9 و 10 میگه مراحل و منازلی وجود دارن که ذات اقدس اله دیگه متذکر اونا نشده، اونا را به ابهامش واگذاشته است. اما دو رتبه بفرمایید ایمان محض و کفر محض را مترتب شد و شما میدونید که دعو قرآن بر این است که، یعنی یه اسلوب قرآنی است در ترغیب و ترهیب، یعنی هم تشویق میکند هم تنبیه میکند، یعنی همون که شما میگید خوف و رجا، به مؤمنین امید میدهد، رجا کفار رو میترساند. بنابراین این یه اسلوب قرآنی است در جمع بین ترغیب و ترهیب و قران، یعنی این دوتا رو همراه هم بکند، وعد و وعید. وعد میدهد به نیکوکاران و وعید میدهد به بدکاران. این یه اسلوب قرآنی است که در قرآن کریم وجود دارد و تو این دوتا آیه هم همین اسلوب پیگیری شده است و این اسلوب اتماماً للحجت است، به این که با این نحو دیگه حجت تمام میشود و راه هم معلوم میشه، یعنی هم اتماماً للحجت و هم ایزاهاً للمحجت. راه روشن میشد، واضح میشد، آشکار میشد و حجت هم با این اسلوب بر هر دو طرف دیگه حجت تمام میشد. آیه رو مرور میکنیم. وعد الله الذین آمنوا. وعد که واضح فعل ماضی، الله فاعلش، خدا وعده داده. خب الذین آمنوا، الذین مفعول وعده، خدا وعده داده است چه کسی را؟ الذین آمن. الذین اسم موصول، اسم موصول مفعول به وعده. خب وعده داده است به اون کسانی که آمنو و عمل الصالحات، ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. ایمان رو متعلقش رو ذکر نکرده. به چه ایمان آوردن؟ نداره که به چی. بنابراین تمام اعتقادات صحیحه رو در بر میگیره. وقتی متعلق ذکر نشده است، این ایمان هرچه که اعتقاد صحیح هست رو در بر میگیره. اقرار به ذات اقدس اله، وحدانیتش، توحیدش، تصدیق به نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، امامت و خلافت وصیش امیرالمومنین و فرزندان معصومش، معاد، عدل الهی، تمام اعتقادات صحیح را در بر میگیره. چرا؟ چون متعلق ذکر نشده است. بعد الله الذین آمنوا. اشکالی نداره، بله مانعی نداره. اونا ما جاء به النبی اعتقاد صحیحه و عمل الصالحات، اما ما جاء به النبی من العقائده. خب و عمل الصالحات، واو عطف عملو عطف به آمنو، و عمل الصالحات صالحات را جمع محلای به چه آورده؟ به الف و لام آورده. جمع محلای به الف و لام افاده عموم میکنه. بنابراین و عمل الصالحات شامل حال تمام اعمال صالح میشه. خیلی خوب، شما یه اعمال صالحی دارید بین شما و خدای شماست، عبادت هایی است که انجام می دهید. یه اعمال صالحی دارید که بین شماست و افراد مجتمع دینی دون، یعنی بین شما و خواهران و برادرانی که با شما هم عقیده هست، نسبت به اونام می تونید اعمال صالحی داشته باشید. یه اعمال صالحی دارید بین شما و مجتمع انسانی دون، یعنی با انسان‌های دیگه می توانید یه تعاملی خوبی داشته باشید ولو اونا هم عقیده شما نباشن، ولو اونا مذهبشون با شما چه داشته باشد؟ فرق داشته باشد، آیین دیگری داشته باشد، ولی اونا هم انسانن و شما می تونید با اونا تعامل داشته باشید. می توانید شما با طبیعتی که در اون داریم زندگی می کنید، با اون محیط زیست خودتون تعامل داشته باشید که آیا اون طبیعت، اون محیط، اون فضا را آیا آلوده کنید، آیا از بین ببرید یا تحفظ برش کنید. اینا همه میتواند داخل در صالحات باشه. بنابراین الذین آمنوا به تمام عقاید حقه و عملوا الصالحات، صالحات عمل به صالحات میکنن، یعنی نه حالا همه صالحات را یک جا اتیان میکنن، نه، یعنی که صالحات را به هر حال که هر نوع صالحی که باشد اینا اتیان به صالحات میکنن، صالحات را ترک نکردن. نه اتیان به جمعی مرادمون باشد، مرادمون این بود که صالحات همه را در بر میگیرن، یعنی شما هر کار خیری بکنید، هر عمل صحیحی که انجام بدهید، چه نسبت به خودتون، چه دیگران، چه حتی محیط و طبیعتی که داریم در این زندگی میکنید، شامل اعمال صالحه میشد. خب وعد الله، درست شد؟ لهم مغفرتون، لهم جار و مجرور، خبر مقدم، مغفرتون مبتدای مؤخر. خیلی خوب، جمله اسمیه لهم مغفرتون انشاء وعده است، انشاء وعده ایست که خدا خبر بشته. فرمود وعد الله الذین آمنوا، چه وعده ایم خدا میده؟ لهم مغفرت. وعده ای که خدا میده اینه. این لهم مغفرتون جمله اسمیه انشاء وعده ایست که خودش میفرمود من وعده میدم، وعده ای من اینه. خب اولا لهم مغفرتون خبر مقدم، مبتدای مؤخر. خود تقدیم ما حق و تأخیر لهم مغفرتون، یعنی مغفرت مال ایناست. توجه می‌فرمایید؟ این مغفرت شامل حال کسانی می‌شود که ایمان و عمل صالح دارند. پس اولا مختص به ایناست، یعنی افاده یک حصری رو می‌کند و دلالت می‌کند این جمله اسمیه بر اهمیت موعود، که وعده ای که خدا داده ذات اهمیت است و تأکید می‌کند این رو. چون می‌دونید خود جمله اسمیه یه چه دارد؟ خود جمله اسمیه یه نه تأکیدی درش وجود دارد. توجه می‌فرمایید؟ خب و اما یه قسمی حصر ازش استفاده میشد، یا شما بفرمایید یه تأکید. خب مغفرت اصلش تقطیه هست، پوشوندن. بله کلاه خود را عربا بهش میگن چی؟ مغفر. کلاه خود رو سرش میگذاره، سرش رو میپوشون، لذا میگن مغفر. مغفرت اصلش از تقطیه، معنای اون یعنی این که بدی زشتی گناه کسی مورد چه قرار بگیره؟ مورد پوشش و عفو و نادیده قرار بگیره. بنابراین مغفرت میشه ستر پوشاندن. یعنی این افراد مؤمنین ایمانشون و عمل صالحشون موجب غفران اونا میشد به درگاه الهی، به این که دیگه ذات اقدس اله گناهان اونها را میپوشاند. گناه پوشونده میشد یعنی چی؟ یعنی آثار گناه محو میشد از زندگی اونا، یعنی هم از زندگی دنیویشون آثار گناه محو میشد، هم از زندگی اخرویشون دیگه اینا به آثار گناهشون اخذ نمیشوند. آثار گناه حذف میشد هم از دنیای اونا هم از آخرت اونا. تا اینجا درست شد؟ پس لهم مغفرتون و اجرون عظیم. چه معنی دارد ما لهم مغفرتون را حصر بگیریم؟ بله حصرش را بله حصر حقیقی بگیریم. مشکل چیه؟
مشکل این است که وقتی سر افرادی که یه عمری مشکل فسق و فجور بودن یه لحظه آخر اگر این که توبه را بگیم توبه ها میکنه در پیلم یا در زمیه صالحین و مغفرت
چه مخصوص مؤمنینه، اینکه مؤمن هم این تا
بیرون کافر بود. خب حالا که مؤمن شد، عمل صالح نداره.
خب آیا فرصت برای عمل صالح داشته یا نه دیگه؟ خب اگر نداشته که دیگه بله میشد مثل همونایی که بله به دست پیغمبر مسلمان شد و بعدم در جهاد شهید شد و فرمودن که بله. خیلی خوب، یعنی عبادتی مثلا از عبادتهای متداول را نداشت تجربه، ولی جهاد عمل صالح. درست. در هر صورت اگر ما به هر حال لهم مغفرتون یه نحو افاده یه هست، حالا هستش حقیقی نگیرید اضافی بگید، یه نحو افاده حصر دارد که این وعده الهی برای کسانی است که ایمان آوردن به عقاید حقه و اعمال صالحات را انجام دادن لهم مغفرتون. خدا بالاخره هر کسی مرتکب خطاهایی شده است، ما که معصوم نیستیم، لهم مغفرتون، اون گناهانی که خواسته یا نخواسته در زمان جاهلیت اولاشون یا جاهلیت ثانیهشون، در زمان جوانیشون یا پیرمردیشون، بالاخره انسان است و خطا کرده است و لغزیده است، لهم مغفرتون و اجر عظیم. خب وعده دوم بعد مغفرت وعده به اجر میدن، پس اجر معطوفه بر مغفرت. اجر چیست؟ اجر عبارت است از ثوابی که بر فعلی داده می شود، اون ثواب اجره. میگه و اجرون عظیم، عظیم نعتش، پاداش اونا پاداش عظیمی است. عظیم به خاطری که جزایی که خدا به اونها میدهد چند برابر نسبت به عملشون است، و این عظیم است به حد به نوعی که کسی عظمت اجر و ثواب و پاداش اونا را نمیداند. بنابراین لهم مغفرتون و اجرون عظیم.
این اجر عظیم از باب تفضل خداست، با هم آدمی اعمال که انجام میده که
مغفرت چند تفضل؟
بالقطع و الیقین تفضله، یعنی اعمال من و شما با این، حالا از بنده نه از جناب عالی، با این اعمال دست و پا شکسته و با این همه نعم الهیه که خدا به ما این همه نعمت داده است، بله طول حیاتمونم اگر به عبادت بپردازیم نمیتوانیم که یکی از نعم الهیه را شکرگزار باشیم. بنابراین آنچه که داده میشود تفضل الهی است، هم در ناحیه مغفرتش تفضل است، چون خدا میتونست ما رو به این گناهان عفو کند، میگه لهم مغفرت، میگه نادیده میگیرم، زیر سیبیلی رد میکنم، میپوشانم، ستر میکنم، توجه میفرمایید. و ها کذا بفرمایید که ناحیه اجرش هم همینجور است. آیه دهم، والذین کفروا، از این اسلوب قفلت نکنید، از این متد قرآنی که ترغیب و ترهیب، وعد و وعید، خوف و رجا، تشویق و تنبیه، دو تاش باید باشد. اگر بنا باشد که شما حتی تو مسائل تربیتی هم همین جور است، تشویق در کنار تنبیه، یعنی او کسی که جدیت و تلاش کرده باید تشویقش کنید، او کسی که سستی کرده، بی‌همتی کرده است، باید تنبیه بشه. اگر علی‌السویه باشد، اونی که جدیت و تلاش و همت دارد، میگه خب چه فرق میکنه؟ من کار بکنم یا نکنم، داستان همین. اونم که بفرمایید تنبلی و بیاری کرده، اگر تنبیه نشود، باز اونی که دارد کار میکنه میگه با اونم که کاری نداره. بنابراین این شیوه و این روش روشی است که حتی تو قضایای دنیوی هم ثمره و نتیجه میداد، تو قضایای تربیتی هم همینجور، تشویق و تنبیه. حالا البته بین انسان‌ها مراد از تنبیه نه تنبیه بدنی و جسمی و فیزیکی باشه، نه تنبیه‌های مختلفی شما میتونید ابراز و اظهار بکنید نسبت به اونایی که میخوان اونها را تربیت کنین. بعضی وقتا تنبیه در یه بی‌اعتنایی است، در یه بی‌توجهی است، در یه محل نگذاشتن است. لازم نیست کودکش بزنن، شلاقش بزنن، نه، توجهی بهش نشود، اعتنایی بهش نشود. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، واو رو استیناف بگیرید. الذین اسم موصول مبتدا، خب خبرش کجاست؟ خبر این الذین اولئک اصحاب الجحیم، این جمله اسمیه اولائک اصحاب الجحیم می شود خبر برای الذین. خب الذین مبتدا گفتیم، کفرو فعل ماضی و فاعلش، کفر یعنی چی آقا؟ باریکالله، کفر در لغت یعنی همون پوشاندنی که گفتن، ولذا به زاره میگد کافر، چون تخم رو در زیر خاک، نهال رو در زیر خاک میکار. کفر یعنی پوشوند. وقتی که شما بخواهید کفر کسی رو اثبات کنید یعنی انکار میکند حقی را در حالی که در نزد او این واضح است، میدوند حق است و در حالی که میداند حق است انکارش میکند. پس میشه انکار با وضوح، یعنی ثبوت شیئی پیش منکر، اما در حالی که میداند انکار میکند. این میشه کفر. یعنی اگر ما کفر رو اینجور معنا کردیم، این کفر یه جماعت زیادی رو خارج میکنه. یعنی اون کسی که شاکه، نمیدوند، مطلب برش ثابت نیست، شما او رو کافر نمیتونید بگیرید. مستضعفین، مستضعفین اعتقادی، اینایی که نمیفهمن، متوجه نیستن، توجه میکنید از نظر فکری ضعیفن، مستضعف اعتقادی رو نمیتونید شما کافر حسابش کنید. چرا؟ چون چیزی در نزد او محقق نشده، ثابت نشده است. توجه میکنید؟ بنابراین اگر کفر رو اینجور معنا کردیم، کفر اعتقادی دایرش خیلی محدود میشه، یعنی بداند حق است و در حالی که مطلب در نزد او ثابت است منکر بشه. اگر اینو کفر معنا کردیم، اون وقت دیگه بسیاری از این بفرمایید که تردیدها، انکارهایی که بعضی وقتا بعضی از این بچه ها میکنند و بله، اینا حکم به ارتدادشون نمیشود. چرا؟ چون نمیدانند، چون شاکن، چون دوچار شبهه شدند. وقتی دوچار، چون علم ندارن، انکارشون ان علم نیست، انکارشون ان ثبوت مطلب پیششون سپس منکر بشن نیست، پس اینا را هیچ کدوم حمله بر ارتداد نمیشد بکنید. این دوچار سوال شده، دوچار شبهه شده، توجه میفرمایید؟ و متاسفانه از ناحیه ما پاسخگویی به شبهات انجام نمیشد، توجه میکنید؟ یا خودش نمیاد بپرسد از اون کسی که بتوند جوابشو بده. ولذا بسیاری از اینا از دایره کفر خارج میشد. این رو معنایی که داریم برای کفر میکنیم. خب مراد از کفر اینجا کدوم کفره؟ میدونید که ما دو قسم کفر داریم آقای شریفی، یک کفر اعتقادی داریم، یک کفر عملی داریم. دارن با دقت تلاوت میکنند و عرایز من فکر میکنند. خب کفر اعتقادی یعنی همین که نسبت به عقاید حقی که عالم بدانست انکار. کفر عملی هم یعنی به وظایفی که ذات باری بر عهده او گذاشته است وظایفش را انجام ندهد. ولذا تو روایات شما دارید تارک و صلات کافرون ولو به رکعتن، یعنی کفر عملی. تارک و صلات میتوند خدا و پیغمبر رو همه چی قبول داشته باشد، اما تارک و صلات شده است. میگه اگر یک رکعت نماز ازش فوت بشود کافر است، کافرون بالکفر العملی. نه به کفر اعتقادی. و هاکذا هر کدوم از اعتقادات و عقاید، هر کدوم از اعمالی که وظیفش هست را اگر ترک بکند کافر به کفر عملی است. خب اینجا کدوم کفر مراده؟ اینجا کفر اعتقادی، اینجا کفر اعتقادی است، کفر عملی در کار نیست. بنابراین شامل حال کفر عملی و ترک واجبات و اتیان به معاصی نمیشه. الذین کفروا و کذبوا، واو عطف، کذبوا عطف به کفر، کافر شدند و تکذیب کردند به آیاتنا. تکذیب به آیات. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان می‌فرماید شارع اقدس اینجا کفر را تقیید کرده است به تکذیب به آیات الهی. چرا احتراز کرده است از کفری که مقارن به تکذیب آیات الهی نباشد؟ خیلی خوب، یعنی اون کفری که آیه طباطبایی میخوان بگن اینجا مراد اون کفری است که کفر ان انادن باشد، یعنی کفری و تکذیب، یعنی میدونی یه چیزی حق است اما چه میکنی؟ اما تکذیب میکنی، انکار میکنی، میگوی نخه همچی چیزی نیست. توجه میکنید؟ میفرماین این واو که عطف میکند کفرو و کذب. شما در بیان اوصاف هر چه واو بیارید میشه چی؟ میشه تقیید. مادره میگه به پسرش چه زنی برات بگیرم؟ میگه لیسانس داشته باشد، سنش و سنش هم این باشد و سفیدم باشد و قدش هم بلند. هر واوی چیه؟ یه قیده. توجه میکنید؟ در ذکر اوصاف هر چه واو شما بیارید میشه تقیید. لذا آقای طباطبایی میفرماید اینجا میفرماید کفرو و کذبو، کافر شدند و تکذیب کردند، تقیید کفر. پس بنابراین کفر اینا کفر تکذیبی است. کفر تکذیبی یعنی میدونن چیزی حق است و دارن انکار میکنن. بنابراین اگر کسی نمیداند چیزی حق است و انکار میکند، مثل داستان استضعاف، اینا رو آیه شریفه در بر نمیگیرد، چون اینا تکذیب نکردن، اینها نرسیدن به مطلب، مطلب برشون ثابت نشده، مستضعفن. بنابراین آیه شریفه بیان حال اونا نیست، اونا امرشون بازگشتش با خداست، خدا بخواهد عذابشون کند، بخواهد هم مغفرت، شامل دیگه دست خداست. آیه اونا را نمیگن. نه، کذبو کفرو و کذبو به آیاتنا. بله، این فرمایش آیه طباطبایی رو عرضی که ما خدمت شما کردیم و گفتیم در خود کفر تکذیب هم نهفته است. کفر باید مطلبی ثابت بشد تا طرف انکار بکند. اگر در نزدش ثابت نیست، انکار معنی ندارد. توجه میکنید؟ صدق کفر نمیکنه. بیانی که ما داشتیم این فرمایش آقای طباطبایی را که کذبوا به آیاتنا را تقیید برای کفر دارن میگیرن، ما باشون موافقیم، میگیم بله کفر در اینجا همین معنا رو میدن، اما این تقیید کفر نیست، اصلا خود کفر همین رو افاده میکنه. بنابراین رو عرض ما و کذبوا به آیاتنا تکذیب آیات الهی که ان نمیشد عطف تفسیر کفر، یعنی یکیست با خود کفر، هم همین رو دلالت داشت، تقییدی در کار نیست. کفرو و کذبو به آیاتنا، تکذیب آیات الهی همون کفر است. کفر همون تکذیب آیات الهی است. بنابراین رو فرمایش آقای طباطبایی و کذبو به آیاتنا رو تقیید کفر گرفتن، چون کفر را مطلق انکار گرفتن و لذا کذبو به آیاتنا قیدش زد که نه مطلق انکار، انکاری که ان علم باشن، از ثبوت پیش منکر باشد، میداند و منکر است. این میشه کفر. میگن مراد آیه اینه. این رو فرمایش آقای طباطبایی، ما باشون هم راهیم که مراد آیه همین است، اما عطف واو رو تغییر نمیگیریم، عطف واو رو عطف تفسیر میگیریم. ولی شما بگون عطف تفسیر چیه؟ خلاف عطف است. ظهور عطف در این است که عطف تفسیر نیست. درسته، شاید اینجا به خاطر اینکه کفر نوعاً حمل میشد بر مطلق انکار، تفسیر کرد که مراقب باشید اینو بر مطلق انکار حمل نکنید، باید به تکذیب بینجامد. و کذبو به آیاتنا، بدانند حق است، شبهه‌ای در موردش نداشته باشند، سوالی در موردش نداشته باشند، و در حالی که میداند حق است انکار کند. این میشه تکذیب. توجه فرمودید؟ بنابراین رو عرض ما واو عاطفه است، لکن کذبو میشه عطف تفسیر، نه اینکه تقیید باشد که آقای طباطبایی میفرمایند رحمت الله علیه. کذبو به آیاتنا، آیاتنا جار و مجرور و ناش مضاف الی، متعلقه به کذبو. آیات الهی چیست؟ آیات الهی از توحید خداوند هست، صفات ذاتیش، عدلش، نبوت، خلافت وصی نبی، اقرار و اعتراف به احکام وارده در شریعت مقدسه، آیات الهی، تمام اینا میتواند باشد. حتی فروع فقهی که ثابت است در شریعت و از مسلمات شریعت است، اگر مورد انکار قرار بگیرد، تکذیب به آیات الله هست. حجاب رو منکر بشن، نه حجاب نیست، توجه می‌فرمایید؟ در شریعت این میشه تکذیب آیات الله. یعنی حتی شامل حال غیر اعتقادات، شامل حال فروع فقهیه‌ای که البته چیه؟ جزء مسلمات شریعت است. جزء چیای شریعت؟ جزء ضروریات دین و ضروریات مذهب است. اگر منکر بشود اونم تکذیب به آیات الله است. بله ضروری، قطعاً حجاب، منید اصل حجاب، ضروری اسلامه، ضروری دینه. بله اگر کسی انکار کند با توجه به این که بداند که حجاب در قرآن است و گفته پیشوایان دینی است، با این نکته، اگر به این نکته غفلت دارد، نه کافر نمیشه. ای گفت حجاب آخوندا در آوردن، این آخوندا مغزاشون بله فلانه، اینا حجاب در آوردن، این کافر نمیشه. اما در حالی که میداند حجاب در قرآن است و گفته معصومین دین است، میداند اینا، میگه من قبول ندارم، این میشه کفر. توجه میفرمایید؟ پس انکار ضروری مطلقا به کفر نمی انجامد. انکار ضروری در جایی به کفر می انجامد که منکر بداند که با این انکار دارد خدا و پیغمبر رو منکر می شد. یعنی اگه لازمه شد تو ذهنش هست، این می شد کفر. اگه لازمش تو ذهنش نیست، کفر نیست. یعنی همون وقت که گفت من حجاب قبول ندارم، شما بهش میگون که شما حجاب قبول نداری، خدا را قبول داری؟ میگه بله. قرآن را قبول داری؟ میگه بله. پیغمبر رو قبول داری؟ میگه بله. میگه من اینا رو قبول دارم، من حجاب رو قبول ندارم. این کفر نیست، چون این متوجه ملازمه یه حرفش نیست. متوجه ملازمه یه حرف ضروری دین در فرضی کفر میارد، که منکر ضروری متوجه ملازمه یه حرفش باشد، یعنی یا بداند این گفته خدا و پیغمبر است که داره انکار میکند، و بداند انکار او ملازم است با انکار خدا و پیغمبر، یعنی به ملازمه حرفش متوجه باشد، به حیث که اگر شما متوجهش کردین گفتین خدا اینجور گفته، پیغمبر اینجور گفته، اینا حالا چی میگوی؟ میگه من او خدا و پیغمبرم قبول ندارم، حالا شد کفر. متوجه شدی؟ یعنی مورد که متوجه ملازمه یه حرفش باشد. بعضی وقتا بعضی ها یه حرفا رو میزنن لازم حرفشون رو متوجه نیستن، و اگر شما بهشون بگون که آقا این حرف تو لازمش این است، شما لازمه یه حرف تو قبول داری؟ میگه نخه، من لازمه یه حرف رو قبول ندارم، من حواسم به لازمش نبود. توجه میکنید؟ انکار ضروری در جایی که ملازمه را منکر قبول بکند و توجه به این ملازمه داشته باشد، بله کفر میاد.
این زیبایی که خدا به بنده در اختیار بندگان خدا میذارم، این برکاری از سرش خیلی بده بکنم، بله اون اکملش را در اختیار شما بندگان خدا استفاده کنند. به
حرف حسابیه، جواب بده. یعنی حکم خدا مطلب دیگری است، لکن اگه دستی ما بود میگفتیم همه رو برده، اما حکم خدا این نیست. خب مکذب به آیات الله، ببینید، بله اشکالی نداره، نظر خودمون رو جدا کردیم با خدا. و این لعلم یعلم ها آیاتون فهوه کافرون. ببینید یه نعمه استدراکیه اینجا میزنیم، بله حکم به کفر کسی میشود که نمیدوند این صحیح هست یا نه، اما راه برای رسیدن به این که به صحت برسد دارد. متوجه شدی؟ یعنی نمیداند اما جاهله چیه؟
مقصر
است. راه بازه براش، میتونه بره بفهمه، میتونه برد برسد به مطلب. چطور شد اینقدر درس میخوند که مثلا فلان رتبه رو بگیرد؟ میتوند به این مطلبم برسد، این چیز خیلی پیچیده ای نیست، راه براش بازه. توجه میکنه؟ اگر این راهی که باز است را نپیمود و به مطلب نرسید، میگم بله اینم صدق کفر برش میکنند. متوجه شدی؟ این میشه جاهله مقصر، نمیدوند اما میتونست بدوند، میتونست یه تلاشی بکند برسد به نتیجه. توجه میکنی؟ خودش کوتاه، خودش اقدام نکرده برای رسیدن. این را هم آیا میتونید شما ملحق به کفر بکنید؟ بله این هم میشه ملحق.
کفر عملی میشه
ده. نه تو خود
تصدیق کردم در عملم، در این که نرسیدم.
خیلی خوب، ولی این کفر عملی است که برگشتش به کفر اعتقادی است. این اگر میرفت و بفرمایید که ادله نبوت خاتم الانبیا رو بررسی میکرد، پیشش اثبات میشد نبوت خاتم الانبیا، اما نرفت بررسی کند. میتونست بررسی کند، وسائل و ابزار و راه باز بود براش، نرفت بررسی کند و در نتیجه نرسید به نبوت خاتم و مرد. مات کافر، راه باز بود دیگه، نرفت. می توانست برسد به ادله ولایت امیرالمومنین و وصایت امیرالمومنین و خلافت بلافصل امیرالمومنین، به راحتی میتونست فحص کند برسد به این نتیجه. خودش عمدن فحص نکرد. دیدید بعضی مردم وقتی براشون مسئله میگن دیگه آقا نگو، من میخوام ندونم. گمان میکند که ندانستن چیه؟ عذره. گمان میکند تو تکالیف شرعیه ندانستن عذره، در حالی که ندانستن عذر نیست. شارع اقدس ندانه به اون معتبره بله ظاهرن مسعدت ابن صدقه است، میفرمان روز قیامت میپرسد خدا از یه عده‌ای که عمل نکردن، میگه میدانستی و عمل نکردی یا نمیدانستی؟ اگر گفت میدانستم میگه چرا عمل نکردی؟ ای گفت نمیدانستم میگه هلا تعلمت، چه نرفتی یاد بگیری؟ نمیدونستی که راه باز بود؟ این مدرسه سر، این مسجد، این آقادون، این مسجد، این محله دون، این شماره میرفتی میپرسیدی؟ چرا نپرسیدی؟ هلا تعلمت. بنابراین جهل عذر نیست. بله اگر کسی طریق ندارد، نمیدوند، او حسابش چطور؟ اونی که طریق ندارد. اما اگر طریق دارد، بله ما میگم که کسی که تکذیب آیات الهی رو بکند در حالی که نداند اینا آیات الهی است، اما راه دارد، با این وسائل، با این بفرمایید قضایا، به راحتی میتوند برسد به حق و به مطلب، اما خودش کوتاهی میکند، خودش بیاری میکند، خودش بیتوجهی میکند، میگم بله او را هم میشود کافر شما. خب تا اینجا والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، خبر این الذین اولئک اصحاب الجحیم. اولئک اسم اشاره مبتدا، اشاره به کیاست؟ به همون الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، اینا توجه فرمودید اصحاب الجحیم، اصحاب خبرش، اصحاب از مصاحبت، مصاحبت یعنی ملازمه، لذا میگن اصحاب صحرا، به صحرا نشینان، بادیه نشینان، عرب میگه اصحاب صحرا، یعنی اینا ملازمه چیان؟ با صحرا هست. خیلی خوب، حالا میفرماید اینا اصحاب الجحیمن. جهیم اسمی است از اسماء جهنم. اصلش چیست؟ جهومه. جهومه چیست؟ شدت چیه؟ تعجج نار است. آتش دیدید؟ وقتی که دیگه بله گر میکشد و خیلی شدید میشد، اون شدت تعجج نار را میگن جهومه. اینا اصحاب جهیمن، یعنی اینا در شدت عذاب هستند در آتش جهنم. خب یه نکته دیگه آقای ظفر استفاده میشد از اصحاب. اصحاب رو گفتیم از مصاحبت هست به معنا ملازمت،
خلود.
یعنی میشه خلود، میشد اینا اولائک اصحاب الجحیم، اینا خلود در نار دارن، چون اصحابم دیگه ملازمن، جدایی ناپذیر است. بنابراین کسانی که کافر شدن اینا مخلد در نار هستند. خلودش از کجا استفاده کردی؟ خلودش از اصحاب. مصاحبت یقتضی ملازمت را، ملازمت که شد یعنی جدا ناپذیرند، یعنی ممکنه بله. لیکن برای کسانی که کافرند ملازمه اونا علت دوام است. اگر توقیت بود باید ذکر میکرد، چون کافرند کفر ملازمه علت دوام با جهنم رو در پی دارد. و صلی الله علی محمد. بله دیگه.